اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. پیام های بسیار متعددی رو درباره خلیج فارس فرستادید، از رگ غیرتتون به جوش اومدن، رگ غیرتتون و به جوش اومدن خونتون برای وطنتون، خاکتون و آبهای آزاد کشورتون. پیام های متعددی فرستادید که من رو به شگفتی واداشته. خیلی متشکرم از اینکه انقدر محبت دارید نسبت به وطنتون و وطنمون در واقع، و این گونه پاسداشت وطن رو در قالب کلمات و عبارات زیبا و غیرتمندی و غیرت ورزی نشون دادید. بله، امروز روز خلیج فارس هست و این روز رو ما گرامی می‌داریم. روز بزرگی است، روز خلیج فارس. امید که همه مناسبت‌های ملی ما همینقدر نسبت بهش توجه بشه و همینقدر زمینه همدلی مردم رو فراهم بکنه. من یه بار دیگه بهتون تبریک میگم این روز بزرگ رو و تشکر فراوان میکنم که به موضوع برنامه، این که نگاهتون به خلیج فارس چیست و چگونه دفاع میکنید از این پهنه زیبا و بزرگ و عزیز آبی کشورمون، بی‌نهایت تشکر میکنم. اما همزمان با شیوع ویروس کرونا، تقریبا اواخر اسفند بود که اعلام شد از سوی آقای مهندس اسلامی وزیر متنوع و شهرسازی که اونهایی که بلیت قطار گرفتن، بلیت اتوبوس گرفتن، بلیت هواپیما گرفتن، میتونن برگردن و ابطال کنن. میگن که ما نمیخوایم استفاده کنیم از این به دلیل شیوع بیماری کرونا. خیلی شاید نزدیک 87-88% بلیت ها ابطال شد و تو این حوزه ظاهرا بلیت هواپیماها اتفاق نیفتاده یا امداد با مقاومت مواجه شدن. البته آژانس‌های هواپیمایی بندگان خدا نقدینگی ندارن که اینو برگردونن. حالا فکر میکنم که یه تمهیداتی اندیشیده شده از سوی وزارت راه که به حال مثل همه اصنافی که بهشون کمک شده به این صنف هم یه کمک صورت بگیره تا بتونن پول مردم و حق مردم رو بهشون برگردن، یا اینکه نه بلیط رو اوپن کنن، بگن آقا ما تابستون مثلا میخوایم بریم اونجایی که میخواستیم بریم. جناب آقای محمد رضا جعفرزاده، سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشوری، رو خط ارتباطیمون هستن. آقای جعفرزاده خدمت جناب عالی، سلام و صبح بخیر میگم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، سلامی هم خدمت شنوندگان عزیز ارادت دارم خدمت جناب عالی. محمدشم که عرض هم رضا جعفرزاده کافیه.
خواهش میکنم، زنده باشین انشالله. جناب جعفرزاده، من یه رضا اضافه کردم، درسته؟
محمد.
بله، شما محمد جعفرزاده، من گفتم محمد رضا.
رضا.
بالاخره رضا یا محمد؟
رضا. عرض کردم محمدش رضا.
آها، البته کلهم نورون واحد فرق نمیکنه.
بله.
زنده باشین انشالله. جناب جعفرزاده عزیز، قرار هست که
صحبتتون رو شنیدم.
بله بفرمایید. تمنا میکنم، بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید اینطور که فرمودید به این صفی نبود. حالا
من اصلاحات اون وزیر رو گفتم،
جملاتتون که فرمودید.
بله.
که این کار تو بخش هوایی انجام نشده، برعکس تو بخش هوایی بعد از این که وزیر محترم راه شهرسازی جناب مهندس اسلامی اعلام کردن، بلافاصله بخشنامه ای از طرف سازمان هواپیمای کشوری به تمامی شرکت های هواپیمایی ارسال شد. اونا هم مصمم شدن که پول بلیط هایی که کنسل میکنن و همراهی میکنن با این توصیه های وزارت بهداشت توجه میشه. به خاطر همراهی با این موضوع پول بلیط ها بدون کسر جریمه بازگردونده بشه. همطور که اطلاع دارید ما دیروز عصری خبری ها منتشر کردیم. بله. که رسانه ها کار کردن که 8000 میلیارد ریال پول بلیط مسافرین از طرف شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی بازگردونده شده. یه تعداد کمی دیگه هم هست که در حال انجام هست، علی‌رغم این که اون چه که مطرح شده بود تو رسانه ها قبلا این که پروازهای خارجی یک کمی از پروازهای خارجی باقی مونده که باید پرداخت بشه، علی‌رغم این که شرکت‌های خارجی از اونجایی که تابع قوانین یاتا هم هستن، علی‌رغم این شرکت‌های هواپیمایی و فرصت بیشتری یا تابع به اصطلاح شرکت های هواپیمایی داده برای بازگرداندن پول بلیتشون، علی‌رغم این سازمان هواپیمای کشوری پیگیری های لازم ها انجام داد تا بخشنامه ای که اعلام کرده بود که باید پول مسافرین رو برگردونین انجام بشه و این در حال انجام هست. اون چه که مطرح شده بود به اصطلاح متکی به آمار ارقام و مستنداتی درستی نبود. از طرف سازمان هواپیمای کشوری این خبرات دیروز ما اعلام کردیم که این کار داره انجام میشه، پیگیریاش خیلی مصمم و مسجل هست. همه شرکت های هواپیمایی هم قبول کردن که این کارا انجام بدن. اون چه که مهمه میگم یه پول یه رقم به سرا کنسلی ها رقم خیلی بالایی بود. و همه همونطور که عرض کردم 8000 میلیارد ریال بازگردانده شده، بقیهش هم در حال انجام هست
انشالله. آیه جعفرزاده، دو سه تا پیامک رو من دارم میبینم الان جلوم که اشاره کردن تو برخی از دفاتر هواپیمایی، حالا ذکر نکردن کدام، اما بابت کنسلی هزینه کم کردن. این که غیر قانونی بوده دیگه، درسته؟
ببینید بخشنامه، من فکر کنم که یا توجهی به بخشنامه نشده و یا اینکه اگر تخلف موردی وجود داشته
همون موردیه دیگه، میگن آقا ما رفتیم پس بدیم
تو هر به اصطلاح دستورالعملی که صادر میشه، ممکنه حالا یکی دو تا مورد، ده تا مورد مثلا یاد اینا که اون راه به اصطلاح چیزش بر خودش وجود داره، مکانیزمش دیده شده.
درسته.
سازمان هواپیما کشوری CAO.IR به اصطلاح میتونن شکایتشون رو بفرستن، حتما به طول اقماس پیگیری میشه موضوع. اما اون چی که مهمه، ممکنه سن که بعضا تو اجرای این بخشنامه دقت نشده باشه که بلیت هایی که تا به اصطلاح قبل از پنجم گرفته شده باشه، حالا پروازش هر روزی باشه ایراد نداره، ولی قبل از پنجم باید بلیت گرفته باشه، ولی بعد از بخشنامه اگر کسی بلیت گرفته باشه مشمول به اصطلاح این عدم کسر جریمه نمیشود. ولی بعدش به اصطلاح اگر قبلش گرفته باشه کسر جریمه، گفتم بدون کسر جریمه باید بهشون بازپس داده بشه. و این کار داره انجام میشه. حالا شکایاتی هم داشتیم که اینا رو پیگیری کردیم، دنبال میکنه سازمان هواپیمای کشوری. حالا بعضی از نظرها این بود که به اصطلاح نتیجه فعالیت ها و عملکرد سازمان که منجر به این شده بود که 8000 میلیارد که عرض کردم به مسافرین برگشته، به خاطر همین به اصطلاح تلاش های سازمان بود که این نادیده گرفته شد تو بعضی از اخباری که منتشر شد.
خیلی متشکرم ازتون جناب آقای رضا جعفرزاده، سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشوری، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خدا حافظتون باشه انشاءالله.
دل تران خونه، دل من تران خونه، چرا بی تپش بمونه دل این تران خونه؟ وقتی آسمون قفس شد، باز هوای قصه پس شد، دم آخر سهودن یه ستاره هم نفس شد، ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. تو به رویانه سپردم، تو رو تا خاطره بردم، شبا رو دونه به دونه تو چشای تو شمردم. نظر این حال تو باشه، قصه دنبال تو باشه، اگه گاهی نگرونی دل من حال تو باشه، آتشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. اگه بغضو بشه خندید میشه پشت پرده را دید، میشه دست غم و رو کرد اگه عشقو بشه فهمید، میشه تردید و سفر کرد عمر و با حادثه سر کرد، وقتی با یه عشق ساده بشه خستگی رو در کرد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه.
خب خدمت آقای مهندس اسلامی هستیم، وزیر محترم راه و شهرسازی، از وزرایی که همواره پاسخگو هستند و خودشون رو از دوستان خوب رادیو میدونن. آقای مهندس اسلامی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
من دارم خدمت جناب عالی آقای رفیق همکارتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام دارم و در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونیم که همیشه پاسخگو هستید آقای مهندس اسلامی و همیشه در دسترس رادیو. این باعث افتخار ماست که به اتفاق جناب عالی به مردم اطلاع رسانی میکنیم.
خدمت شما
از دیفه منه. خواهش میکنم، زنده باشید. آقای مهندس اسلامی گفتید کمبود مسکن نداریم، تعداد مسکن بالاتر از آمار خانوار هست، اما خانه های خالی در شهرهای مختلف که آمارش به بالغ بر 2,500,000 یا 600,000 میرسه، سرمایه هایی رو حبس کرده و قفل کرده که ما الان به خاطر 400,000 واحد مسکونی که در قالب طرح اقدام ملی میخوایم بسازیم به بانک مرکزی باید بگیم، به وزارتخانه‌های مختلف باید بگیم، به وزارت اقتصاد موافقت رو جلب کنیم و و و تا بتونیم یه تسهیلاتی در اختیار شهروندان قرار بدیم، انبوه سازا رو بیاریم بگیم بسازن، بخش خصوصی بگیم آقا اگه نیمه کاری داری بیار شروع کن به ساختن، یعنی 2,500,000 تا 600,000 باید مسکونی خالی، اون وقت این همه فشار رو باید متحمل بشیم که بیایم مسکن بسازیم. در این حال می‌بینیم آمار مسکنمون هم بالاتر از خانوار هست. یه مقدار توازن وجود نداره اینجا های سیستمی، چطور میشه این توازن رو برگردون به حوزه تولید و بازار مسکن؟
بله ببخشید بسران دارم آدم. اولا اون جمله ای رو که الان بشه اشاره کردید اول فرمایشتتون،
بله
من چنین جمله ای نگفتم، من نگفتم کم بوده مسکن نداری.
بله
این در یک گفتگوی تلویزیونی بود.
بله.
از من سوال کردن که این وزارتخونه شما و این دولت چرا بعد از مسکن مه تا وقتی که شما نیامده بودید این طرح شروع نکرد، چرا بعد از 6 سال شروع کرد؟
آها اینجوری تیتر زدن آقای
بله حالا این تیتر متاسفانه تیتر ناسوابیه، نباید کسی اینجوری حرف من از آخر اول و آخرش رو بزنه، از وسطش یه جمله بکشه. ببینم از اون بحثای اخلاق رسانه‌ای دموکراسی بنده جامعه ونی بر ببینید اون عرضه تولید و عرضه مسکن برای جامعه هدفی که دولت تکلیف قانونی داره، این موضوع اصلی بحث ماست که در اون پروژه ها و طرحایی مانند طرح اقدام ملی مسکن ظهور میکنه، تعریف میشه و به مرحله اجرا گذاشته میشه. استطاعت خرید جامعه هدف ما با اون سبد عرضه‌ای که صورت گرفته از لحاظ متراژ و از لحاظ قیمت تمام شده و یا در نقاطی که این واحدهای مسکونی عرضه شده، این با هم انطباق نداره و این عدم تطابق موجب میشه که یک تورمی به وجود بیاد و سرمایه ها در یک نقاطی بره حبس بشه، چون بدون مطالعه پاسخگویی به نیاز بخش مسکن بوده، صرفا برای سوداوری بوده. یعنی نکته مهمی که ما توی این بحث داشتیم این بود که مسکن رو از بورس بازی و آوردنش به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در مدار اقتصاد بتونیم کاهش بدیم.
بله.
و بیاریم به سمت اینکه به عنوان یک کالای مورد نیاز مردم برای جوامع شفا.
بله. آقای مهندس صداتون قطع و وصل میشه.
که حالا یک سرشماری صورت گرفته که من نمیتونم این سرشماری رو الان تایید بکنم، نمیتونم تکذیب بکنم.
درسته.
یه همچین آماری بوده. به یک روایت میگن که بیش از 1,000,000 و مثلا 200,000 مسکن مهری که ساخته شده بوده یا در دست ساخت بوده، اینم تو این آمار آوردن. یه روایت هم میگه نیاوردن. ما اصلا مصاحبه بکنیم تا یک سرشماری به صدا آمار سرشماری ها رو به صدا کنترل بکنیم، با اقداماتی که صورت گرفته، پروانه‌ای که صورت گرفته، پایان کارهایی که صادر شده.
بله آقای مؤسسه، صدای من میشنوید؟ الان ما مسکن مهر رو خاک هم داریم، یعنی مسکن مهری که مثلا شروع نشده باشه.
مسکن مهر رو خاک ما در تعدادی از شهرها داشتیم که روی فونداسیون متوقف شده بود. خب. و هنوزم چند تا پروژه هست که فاقد متقاضی بوده، متوقف شده.
درسته.
نه اینکه دارای متقاضی و قرارداد بوده.
بله انشاءالله تا پایان سال 98 تکلیف مسکن مهر روشن خواهد شد. آقای
مؤسسه متقاضی مشخص بوده و مشکل حقوقی و قضی ما همه اینا رو در حقیقت ساختیم، تحویل دادیم به مردم. الان اون چیزی که در دست ما برای اجراست در سطح کشور ما الان در دستی که زاید آماده است، انشعاباتش رو دارن پیگیری میکنن همکاران ما با مشارکت دستگاه‌های خدمات رسان، اینا انشعاباتش متصل بشه.
بله.
اون بقیه‌ای که باقی مونده، بقیه‌ای که دارای مشکلات حقوقی و قضاییه.
بله.
که درسته که در محاکم هست، ولی همکاران ما این ماموریت به
خیلی متشکرم آقای مهندس اسلامی عزیز
که این پرونده ها به نتیجه برسه، بشه مردم رو تکلیفشون رو روشن کرد. بنابراین ما در بحث پرونده مسکن مهر همونطوری که قول دادیم این زمانی که ورود پیدا کردیم به وزارت خونه که این 500,000 تا نیمه تمام رو تکمیل میکنیم به استثنای اینایی که مسئله داره و تکمیل میدیم دو سالانه، این تعهد خودمون رو انجام بدیم و انشاءالله در های آینده هم اینو به اتمام خواهیم رسوند.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای مهندس اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی، براتون روزی موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه انشاءالله.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب یکی از نمایندگان محترمی که موضوع آزادسازی سهام عدالت رو از مجلس قبل، یعنی از مجلس نهم پیگیری میکرد و جدی دنبالش بود، جناب آقای دکتر محمدرضا پور ابراهیمی هستن که خبر خوبی رو شنیدیم روز گذشته، اعلام شد از سوی مقام معظم رهبری که دستور آزادسازی سهام عدالت رو دادن. الان آقای دکتر پور ابراهیمی رو خط ارتباطیمون هستن که در درباره کیفیت این آزادسازی برای ما توضیح بدن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم و قبولی اطاعت عبادات خدمت جناب جای داستخ و همکاران محترم شما در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر، به شما خدا قوت میگیم و خدا رو شکر میکنیم بالاخره حاصل فکر میکنم 5 سال بیشتر شد تلاشی که کردید تو این زمینه تا بیاد تو مسیر قرار بگیره و حالا آقای صالح هم رئیس سازمان خصوصی گفتن تا آبان این آزادسازی اتفاق میفته که البته 2-3 آمار اعلام شده بود، آخریش آبان ماه بود. دیروز مقام معظم رهبری دستور آزادسازی سهام عدالت رو دادن و گفتن که میشه اتفاق بیفته. من هم به شما تبریک میگم، حاصل تلاشاتون داره اتفاق افتاد و داره به نتیجه میرسه. هم درباره کیفیت این آزادسازی برام بیشتر توضیح بدید.
ببینید همونجوری که شما اشاره فرمودید، ما از مجلس نهم موضوع بحث مهم آزادسازی سهام عدالت به دلیل اهمیتش در چند محور رو قرار دادیم.
بله.
و نکاتی که در این خصوص مطرح شد عمدتاً این بود که ما بتوانیم هدفی که در سال 1385 با مجوزی که از طرف مقام معظم رهبری دولت وقت کرد برای اینکه بتونه کمک بکنه به هم حوزه عدالت اجتماعی و هم حوزه کاهش سهم و تصدیگی دولت در اقتصاد در بنگاه‌ها، ماموریت‌های مرتبط با اون اهداف رو بتونیم عملیاتی بکنیم.
بله.
مجلس نهم این طرح ارائه شد و هدف این بود که ما سهم واقعی بخش مردمی رو در اختیار خودشون قرار بدیم. اما مقاومت‌های بسیار زیادی در خصوص این موضوع عمدتاً از طرف دولت مطرح می‌شد که مخالفت جدی بود. دلیل مخالفت هم کاملا مشخصه. دولت وقتی که حدود 60 شرکت اصلی رو که نزدیک 40% سهامون رو در اختیار داره در قالب سهام دولت، در حالی که این سهام متعلق به مردمه و باید هم مالکیت هم مدیریت هم حق بهره برداری از به عبارتی سوداوری شرکت و هم امکان نقل انتقال رو گذار بکنه، دولت عملا اقدام کرده بود در این سالها به موضوعی تحت عنوان نام برگه سهام به نام سهام عدالت که به مردم هیچ خیلی نمی‌رسید. نه از اون خبری از مالکیت سهام بود، نقل انتقال بود. آماری که ما در حدود 3 میلیون نفر تقریبا، حالا حدود 3 میلیون نفر از کسانی که در سال 85 دارنده سهام عدالت بودن تا حالا از دنیا رفتن، هیچ خیلی از سهام عدالت ندیدن و این یکی از به عبارتی نگرانی‌های جدی بود که اگر این به مرور زمان اینجور ادامه پیدا بکنه عدالت به اسم مردم هست هیچ اتفاقی نمی‌افته. هدف این بود که این مالکیت منتقل بشه. خب در فرمایشات و دستوری که مقامات رهبری دادن در ارتباط با این موضوع، بحث سهام عدالت به صورت مستقیم واگذاریش الان در دستور کار قرار گرفته. دولت بعد از فشارها و پیگیری از طرف مجلس ما انجام دادیم، طرحی که آوردیم نهایتاً یه لایحه‌ای رو سال گذشته ارائه کرد که در اون لایحه شکل انجام کار واگذاری، اما واگذاری که باز دوباره اختیارات مدیریتی در قالب صندوق‌های قابل معامله یا همون
ETF
ها که الان در دستور کار دولت برای واگذاری بخش دولتی خودش هم هست این رو مطرح کردن که از نظر ما اساسا این کار یک نوع به عبارتی عدم ایفای تعهدات دولت محسوب میشه. برای ما قابل قبول نیست که ما بعد از سالها واگذاری رو دوباره به شکل غیر مستقیم داشته باشیم، یعنی که حرکت محاسبی تشکیل بدیم، صندوقهایی به نام صندوق ETF بذاریم و بخواییم از طریق اون انجام بدیم. این اقدام دستوری که رهبر معظم انقلاب دادن دقیقا اون چیزی بود که ما سالها پیگیری میکردیم و واگذاری مستقیم سهام به خود مردم بود. در منطقه نهم ارائه کردیم و مخالفت رو برو شد، دولت مخالفت کرد، تعدادی از همکاران ما. الان من فکر میکنم این به عبارتی دستور کاری که الان داره دولت ابلاغ شده
تکلیف روشن کرده دیگه،
بتونه یه اقدام بسیار مهم آقای در اقتصاد کشور عمل کنه.
انشاءالله. ممنونم آقای دکتر پربرمی، براتون آرزوی موفقیت کنم و خداحافظ.
آرزوی توفیق
برای شما. خداحافظ. و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که صبح و گفتگوی امروز رو گوش کردید. به طور همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم. تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه صبح و گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. پرهیز از مجادله، خوشرویی و صبر، عواقب ناشی از عصبانیت شدید در میان برنامه نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام. عواقب ناشی از عصبانیت شدید گاهی جبران ناپذیره. خدا در قرآن برای آرامش ما توصیه هایی داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. نقطه جوش عصبانیت شما کجاست؟ تو بال فکر کنی اگر عصبانی بشین وقت چی کار میتونین بکنین؟ یعنی چه قدرتی پیدا میکنین برای تخریب؟ فکر میکنم همه شما و همه ماها این ویژگی رو داریم که در هنگام عصبانیت، این غضب و خشمی که غلیان میکنه میاد بالا، در حقیقت جلوی عقل رو میگیره. یک رفتار هیجانی است که پشت سر اون اگر اتفاقی صورت بگیره لزوما عقل اون رو پشتیبانی نمیکنه و کاری رو که عقل پشتیبانی نمیکنه ممکنه خسارت به بار بیاره. الان تو ذهنتون بیارید چه تعداد جرائم هست، یعنی کسانی که الان در زندان گرفتارن به خاطر اینکه نتونستن هنگام عصبانیت شدید کنترل کنن خودشون رو. از تعابیر قرآن و اذا مغضبوهم یغفرون، اگر یاد بگیریم که وقتی که داریم به اون عصبانیت میرسیم بتونیم ببخشیم، شاید به ظاهر متناقض جلوه کنه اما این یک تکنیکه مبنی بر این که هنگام عصبانیت یه لحظه فکر کنید خودتون رو جای طرف مقابل، ببینید آیا در این جایگاه هست که این برخورد، این کلمات و این عبارات دربارش به کار برده بشه. یعنی اگر شما تو اون جایگاه باشید میپسندید یا نه. اگر نمیپسندید، برای اینکه بتونید از خشم در حقیقت بیرون بیاید سریع موقعیت رو جابجا کنید. این تعبیر رو در روایت داریم که چه میدونم اگر ایستادید بشینید، اگر نشستید دراز بکشید، منظور اینه که اون حال و هوا رو عوض بکنید. خب بعضی این کار رو انجام میدن، وقتی عصبانی میشن پا میشن میرن بیرون، این کار مناسبی جلوه میکنه. به هر حال تو اون موقعیت نمیخواید خسارت بزنید، یه حرفی بزنید که پشیمونی به بار بیاره. جاتون عوض کنید، موقعیتتون عوض کنید، بعد سر فرصت بشینید فکر کنید و حالا بیاید ادامه بحثتون رو داشته باشید. نذاریم کار به جای باریک بکشه، نذاریم عصبانیت ما غلبه کنه بر عقل ما، کون و خیلی خسارت برامون پیش میاره. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
آدم عصبانی که می شود حرفهایی را در دهانش می چرخاند که در حالت عادی از گفتن و حتی شنیدنشان بدجور خجالت می کشد. بعد درست وسط یک بحث چنان خود بی خودی نشان می دهد که نمی شود آن را جمع کرد و نه هضم. چیست این بشر؟ آدم چگونه گفته هایش را پس بگیرد؟ یا بگوید من نبودم که این را گفتم؟ خدا یک خط در میان آدم ها را به صبر و آرامش دعوت کرده. پس ما دقیقاً در این عمر تباهمان چه می کنیم جز گفتن حرفهایی که دل آدم را تا مرز نماندن پیش می برد؟ آدم با بد اخلاقی تنها مگر چقدر می تواند دوام بیاورد؟
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ماه صیام ماه خداوند ذوالعطاست، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست، ماه صعود روح به اوج فضیلت است، ماه نزول مائده رحمت خداست.
الله اکبر، الله اکبر، الله.